پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و این برنامه چشمه خورشیده. این برنامه به مناسبت 200 سال تولد حضرت باب، مبشر آیین بهائی و پیامبر دیانت بابی تهیه شده. ما در این برنامه تلاش می‌کنیم به همراه استاد بهرام فرید آثار حضرت باب رو معرفی و بررسی کنیم و راجع به اونها بیشتر بدونیم. با ما همراه باشید. جناب فرید، بسیار خوش اومدید، بسیار خوشحالم میبینمتون.
وقت شما بخیر و منم بسیار خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
از شما ممنونم. ما در جلسه پیش راجع به قیوم الاسما، کلیاتی راجع به قیوم الاسما دونستیم، اینکه این اثر 111 سوره است و شما جمله اول این اثر رو هم توضیحی دادید و راجبش صحبت کردیم. از امروز به بعد یه ذره با جزئیات بیشتر راجع به این اثر صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه حالا شروع کنیم و سوالات رو من بپرسم از شما، آیا نکته‌ای هست که دوست داشته باشین قبلش بهش اشاره بکنید؟
بله، باید اینطور گفت که این اثر یکی از مشهورترین آثار حضرت باب علل اطلاق، یعنی ما شاید نتوانیم اثری مشهورتر از این در آثار حضرت باب پیدا کنیم که شهره عام و خاص باشه. همه به این اثر توجه کردن. تجلی این شهرت رو میتونیم در آثار حضرت بهاءالله و آثار حضرت عبدالبها هم مشاهده بکنیم. حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی بارها در آثار و الواح خودشون استناد میکنن به این اثر بسیار بسیار مهم و حضرت عبدالبها مبین آیات و الواح حضرت بهاءالله هم به این اثر اشاره کردن و در مقاله شخصی سیاه حتی شیوه نزول این اثر رو هم برای ما توضیح دادن.
بله،
حضرت عبدالبها یکی دو فقره از آیات این اثر حضرت باب رو هم تفسیر کردن و ما دو یا سه لوح از ایشون در اختیار داریم که شرح این آیات قیوم الاسما یا تفسیر سوره یوسف باشه. اما خود حضرت باب در مطاوی همین اثر، یعنی قیوم الاسما، هم بر اهمیت این کتاب نکته گفتن. مثلا در یکی از سوره های این اثر آمده است که یا اهل الارض ان هذا الكتاب تفسیر لكل شيء هدى و رحمتا للذين يريدون الله من قبل الباب سجدا على الحق بالحق محمودا. این که عربی هست، مضمون بیان این است که ای ساکنان زمین، بدانید که این کتاب تفسیر هر چیزی است و خداوند این تفسیر رو به جهت کسانی رحمت و هدایت قرار داده که میخواهن حضرت باب رو بشناسن، اراده میکنن که نزد او سجده بکنن و الحمدلله که هستن کسانی که به این امر جلیل بپردازن. این مضمون نشون میده که حضرت باب برانن که اگر کسی با دقت آیات کتاب تفسیر سوره یوسف رو بخونه، به تفسیر هر چیزی نائل میشه. و عجبا و شگفتا که اینگونه هم هست، یعنی غیر ممکنه شما نکته‌ای در جهان هستی و عالم معرفت شناسی پیدا کنید که در این اثر حداقل اشاره‌ای به اون نشده باشه. از تاریخ، از شواهد متعدد در فلسفه قدرت، فلسفه بله. تاریخ، راجب احکام، راجب اشخاص گاهی اوقات، حتی راجب والدین و قوم و خویشان حضرت باب، حتی راجب ظهور بعد پیامبران الهی، تفسیر کتاب مقدس، تفسیر قرآن، نزول احادیث. یعنی شما با یک کتاب شگفت در جهان روبرو هستید و برای فهم اون هم شما نیازمند یک اطلاعات بسیار وسیع هستید. درست. و گاهی اوقات میشه اینطور گفت که این کتاب به نفع اعجاب انگیزی فنی و آکادمیک نوشته شده. در طی 40 شبان روز که پیش از این هم گفته آمد، بله. این اثر نازل شده.
نکته جالبی گفتین استاد، ولی میخواستم بدونم چرا اراده حضرت باب باید به این تعلق بگیره که بر پایه شرح سوره یوسف که یکی از سوره های قرآنی است همه چیز رو شرح کنن و چون این اثری رو نازل کنن. چرا شرح همه چیز بر پایه این سوره قرآنی باید باشه؟ آیا در این سوره نکات و راز و رمزی است که انقدر وسیع شرحش؟
پر پیداست که جواب این سوال با یک آری شروع میشه. بله همینطوره، چون سوره یوسف در خود قرآن هم به عنوان احسن قصص یاد شده و بهترین قصه ها قصه بهترین هاست. یعنی شما وقتی می توانید بهترین قصه آفرینش رو برید که اون قصتون در وسط بهترین خلق عالم باشه. از این روز که حضرت باب مراد از یوسف حضرت بهاءالله رو در وهله اول تفسیر میکنن و چون اون حضرت بهاءالله از نظر ایشون غایت هستی و غایت بنیاد معرفتی است، از این رو اگر کسی او رو بشناسه به همه چیز در جهان، به همه چیز در عالم واقف میشه. این دیدگاه تمام ادیان هست، ولی در دیانت حضرت باب این جلوه بیشتر کرده و میشود گفت که از همون کتاب اول از نظر حضرت باب تا آخرین اثر ایشون که اون هدیه‌ای بود که بر بهاءالله تقدیم کرد و اشتقاق کلمه بها بود، بله. که بعدها راجبش صحبت میکنیم، یک هدف بیشتر منظور نظر ایشون نبود و اون تمهید مقدمات برای ظهور حضرت بهاءالله بود و از نظر ایشون اشعار و معرفت به ایشون در واقع کل بنیان معرفت است و عرفان او عرفان همه چیز.
یعنی معرفت حضرت بهاءالله معرفت همه چیز است.
در واقع همینطوره. و اگر او رو کسی بشناسه در عالم وجود به نحو مستری و مستبشری به زندگی خودش خواهد رسید.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید که در اون راجع به قیوم الاسماء صحبت میکنید. جناب فرید، شما پیش از استراحت گفتین که در این اثر بسیاری اطلاعات اومده راجع به اسم اشخاص، راجع به احادیث، راجع به تفسیر قرآن و حالا اطلاعات دیگه‌ای که فرمودین. اسم اشخاص برای من خیلی جالب بود که در چنین اثری باید اسم افراد بیاد. چه کسانی هستن اینها؟
البته پیدا کردن یه فهرست اعلام در این اثر کاملا ضروری است، یعنی بعدها این اتفاق خواهد افتاد. اما برای نمونه از میان پیامبران، اولیای الهی و افراد خاص، شاید یکی از افراد معاصر در زمان خود حضرت باب به نحو بارز جلوه میکنه در اونجا. یعنی شما وقتی این اثر رو میخونید دفعه متوجه میشید ایشون از یک فرد معاصر دارن یاد میکنن و اون به نحو عجیب و غریبی پدر جناب سید یحیی دارابی است که حدود 2 سال بعد قرار است که ایشون به حضور حضرت باب برسه در شیراز و ایمان بیاره. یعنی 2 سال قبل از این واقعه پدر این شخص در قیوم الاسماء ذکر شده به این نحو که در یکی از سوره های این اثر آمده است که یا قرة العین قل للعالم الجلیل جعفر العلوی انک علی الحق ان کنت بالباب لله ساجدا لقد کنت فی ام الکتاب عند الله الحق محمودا و الی آخر. یعنی ای نور چشم من، یعنی حضرت باب، بگو به اون عالم جلیل یعنی سید جعفر یحیی کشفی یا کاشفی که تو درست دیدی و درست تشخیص دادی در اون مطلبی که درباره باب گفتی و قصدت این بود که در درگاه او ساجد و افتاده باشی، تو مسیرت را درست شناختی.
آیا ارتباطی بوده بین حضرت باب و ایشون؟
خب حالا جالب اینه که ما میدانیم که بعد از قیام الاسماء وقتی ایشون سفر مکه رو تشریف میبرن در همون کشتی هم مثل این که ایشون حاضر بوده. یعنی در سفر حج هم به یه روایت تاریخیشون واقف بوده. اما چرا باید سید جعفر کشفی محل خطاب باشه؟ چون اون تنها کسی است در میون علمای دینی که به یکی از اصول بسیار عجیب در زمان حضرت باب قائل بود و اون این بود که تمام علمای مذهبی بدون استثناء یعنی ما هیچ استثنایی در اینجا نمیتونیم قائل بشیم، معتقد بودن که یا له یا علیه حکومت باید اتخاذ موضع کنن. یعنی بسیاری از علما طرفدار پادشاهان قاجار بودن
بله.
و بسیاری مخالف او، که اونایی که بردکی مخالفت میکردن اصلا تبعید میشدن به نجف و کربلا و سامرا و اونها و حوزه های بسیار قوی دینی رو هم در اونجا تشکیل میدادن. اما اونایی که در ایران بودن اگرچه گاهی اوقات نق میزدن، گاهی اوقات انتقاد میکردن، اما همه دربست در اختیار یا در حمایت پادشاهان قاجار بود. تنها کسی که اتخاذ موضعش عدم دخالت در امور سیاست بود همین سید جعفر کشفی است و اون معتقد بود در عالم خیال، در عالم جهان الهی، در ملکوت خدا به دیدار قائم رسیده و این نکته بسیار جالبش. یعنی او معتقد بود که به اینقدر از مقامات کشف و شهود رسیده که میتواند به دیدار قائم برسه. شاید در این اثر برای کسی که در زمان خود حضرت با مدعای ملاقات با امام زمان یا شهود در برابر امام زمان داشته، این خطاب بسیار حیرت انگیزه که اگر تو بله. اون واقعی روحانی برای تو اتفاق افتاده، پس اینک باید او رو درست بشناسی. حتی خطاب هست که قل للعالم الجلیل جعفر العلوی انک الحق، اگر راست میگی، اگر تو درست تشخیص داده ای، باید این باب رو، این قائم آل محمد رو، این حقیقت غیبی رو امروز در این جسد، در این هیکل بشناسی.
تا پیش از اینکه فرزند او یعنی سید یحیی دارابی به ملاقات حضرت باب برسه، آیا ارتباط دیگری هم بین حضرت باب و ایشون بوده؟ چون اینجا انگار مستقیم دارن خطاب قرار میدن این فرد رو.
بله بله بله.
آیا ارتباطی بوده که او رو از ظهور آگاه کنن یا حالا ملاقاتی ترتیب داده بشه؟
پیداست که این اثر یعنی خود قلم رسما به دست این عالم جلیل رسیده. این نخست. بعد کسانی بودند که چون اسم این شخص در قلم رسما آمده، برخی از بابی ها خود اثر رو با این لطف حق به او رو به عرضش رسوندن و در این حال او هم زیر ذره‌بین قرار داده بوده نهضت حضرت باب رو و اتفاقاتی درسته. که میفته و این که سید یحیی دو سال بعد، سید یحیی دارابی دو سال بعد به دیدار پدر میشه تا ایمان خودش رو به او بگه و تکلیف او رو معلوم بکنه، اینها دلیل بر این است که خود سید جعفر از این کم و کیف ظهور آشنا بوده و اگر هم ایمان داشته، ایمانش به صورت علنی درست. نبوده ولی پیداست هیچ گونه مخالفتی با حضرت باب در این خصوص نداشت. این کنت قد تبعت امره، حتی صریح هست، میبینم که تو امر الهی رو تبعیت میکنی. قد جعلنا کف دنیا رکنن علال عالمین رفیعا، و میبینم خدا تو رو یه رکنی در این جهان قرار داده و اینکه بالحق فی الاخرت معناف رفیق الاعلا، و میبینم که تو در آخرت با ما هستی در رفیق اعلا.
عزیزان شنونده، به برنامه چشمه خورشید گوش میدید و ما در این قسمت راجع به شکل و محتوای قیوم الاسماء صحبت میکنیم. جناب فرید، پیش از این راجع به این صحبت کردیم که در قیوم الاسماء راجع به سید جعفر کشفی حضرت باب صحبت کردن و او رو خطاب قرار دادن. یه اصطلاح، یه عبارت جالبی شما پیش از استراحت خوندین از روی قیوم الاسماء.
بله.
و اون رفیق اعلا بود.
درسته.
یه توضیحی راجع به این میدین، یعنی چی در عوالم روحانی در رفیق اعلا با ما خواهی بودیم، چه معنی داره؟
این اصطلاح کاملا اصطلاح اسلامی است و ریشه اون برای نخستین بار برمیگرده به زمان فوت حضرت محمد. حضرت محمد در آخرین کلمات خودش با جهان هستی و عالم بشریت، اونگاه که در بستر مرگ افتاده بود، آخرین کلام این است: با انگشتان مبارکشون اشاره به آسمان کردن و فرمودن و الی رفیق الاعلا، یعنی من از پیش شما به نزد دوست حقیقی خواهم رفت. و این رفیق اعلا قاعدتا ملاقات با خداوند هستی است و بله. او کسی نیست جز حضرت بهاءالله و شاید هم به تعبیری بتوان گفت ملکوتی است که خداوند در اونجا حاضره. اما کدام ملکوت؟ خدا رو که نمیشد دید، پیداست که اون موعودی که در آینده ظاهر خواهد شد. و این بعدها در آثار حضرت باب از جمله همین اثر و دیگر آثار حضرت بهاءالله کلمه رفیق اعلی به همین معنا البته به کار رفته. در کلمات مکنه خاطرم هست که حضرت بهاءالله صحبت از رفیق اعلی میکنن که بعد اونجا حاضر شد. علا ایو حال باید گفت که او از نظر حضرت باب میتوانسته به مقامی دست پیدا بکنه که نزد خداوند باشه. و ادامه این بیان حضرت باب میفرمایند که ذالک مما قد اوحى الله الیک فی سبیل الحکمت، یعنی خداوند اون چیزایی که تو نوشتی در سبیل دانایی به تو
وحی
کرده بود. اینجا مراد از وحی یعنی الهامی است که خداوند به او فرستاده و گفتنی است که او کتابی هم در این خصوص که کشفیات او رو نشون میده نوشته. اگر اجازه بدید بقیه صحبت‌های مربوط به سید جعفر کشفی رو در تفسیر سوره کوثر برنامه‌های دیگر ادامه بدیم.
بله حتما.
ما می‌خواستیم اینجا بگیم که مثلا به نحوه عجیبی حضرت باب از شخص معاصری در زمان خودشون یاد کردن.
خب من سوالات دیگه‌ای هم داشتم که شما گفتی در ادامه راجبه این شخص صحبت خواهیم کرد.
بله.
پس بریم سراغ افراد دیگه چه کسایی اسمشون اومده در این اثر؟
باز میشه گفت که یکی از استثناءات جهان نبوت، جهان مظهریت، حضرت باب هستن در همین قضیه که کلیه پیامبران از منصوبان خودشون مثل والدین، فرزندان یادی نکردن. اما حضرت باب در همین اولین اثر خودشون از این طبقه یعنی منصوبان و متعلقین خودشون یاد کردند. در یکی از آیات این اثر در شأن مناجات راجع به پدرشون صحبت کردند. اللهم ربنا ان ابي قد مات بالحق ولم يرني على الكلمه الاكبر، یعنی پدر من در ایام کودکی فوت کرد و من رو ندید و به وفات رسید. فالهمه یا مولای امری فی مقعده ما ملائکت العرش، مثل این که از خدا میخوان که انشاءالله در مقعد الهی در جایگاه ابدی با ملائکه عرش الهی محشور و معنوس باش. وکتب اسمه مع الذین کانوا فی قسطاس ذکره، یعنی از خدا میخوان که پدر و مادر او در زمره مؤمنان به خداوند قرار بگیره. و این نکته خیلی جذابه، یعنی فرزندی باشه که پدر خودش رو ندیده باشه ولی اولین اثر الهی رو به اینکه این پدر انشاءالله مغفور و معفوف قرار بگیره قرار میده و این فوق‌العاده زیباست. و این شاید یکی از ویژگی‌های ظهور حضرت بهاءالله و حضرت باب، یعنی به این معنا یکی از ویژگی‌های دیانت بهائی این است که اگر شخصی مؤمن بشه پدر و مادر او مورد عفو و مغفرت الهی قرار می‌گیرن، به شرط اینکه البته معاند یا قاتل احبای الهی نباشه.
بله.
و این خیلی در ادیان این البته بی سابقه است و در این حال اهمیت مقام والدین رو هم نشون میده.
بله، تکریم والدین. جناب فرید، افرادی که تا الان نام بردید اسمهاشون تا پیش از شروع شرح سوره یوسف آمده یا نه در ضمن شرح اسمشون؟
بله در ضمن شرحه، یعنی در این حال که داشتن یه سوره مثلا در سوره نور مطلب رو میفرمودن و قصه رو تفسیر میکردن یه دفعه بر حسب جر کلام به تعبیر مولانا به اینجا رسیدن که مثلا از جعفر یا از والدین خودشون یا منصوبین ذکری به میان بیاد. در این حال اسامی دیگری هم در کنار این قرار میگیره، یعنی ممکنه که اسم شخص خاصی مثلا فرض بفرمایید یکی از مؤمنان اول من آمد در این اثر ذکرش آمده.
بله.
یا بقیه مؤمنان یا حتی به صورت عام، یعنی یا اهل الشرق و الغرب، یعنی حضرت باب فقط مخاطبشون یه تعدادی از افرادی که در کنار خودشون بودن نبوده و سعی کردن که جهان رو مورد خطاب قرار بدن. محاذا نکته این است که تمام این افراد در ضمن اثر یاد شدن و بر حسب موقعیت خاصی که این موقعیت خاص هم در تشخیص ما نیست و این نکته جذابشه، یعنی مثل اینکه در علم الهی این موقعیت خاص فراهم آمده که ذکری از اونها بشه.
درست.
برای اینکه منظورم رو روشن بکنم این است که چون ایشون در ضمن برخی از سوره به نزول احکام پرداختن و یکی از احکام اطاعت والدینه و اون رو توضیح میدادن یه دفعه وارد بحث
یادی از پدرشون
پدر و مادر کردن. بله، به همین.
خیلی ممنونم از شما استاد که این هفته هم ما رو همراهی کردید. ما در هفته آینده بیشتر راجع به قیوم الاسماء صحبت میکنیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.